ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران با چالش بقا روبروست. نیروی دریایی آمریکا از کشف صدها قبضه اسلحه در خلیج عدن خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رویکرد وزیر خارجه فرانسه درباره مذاکرات جامع‌تر با تهران را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به دلیل سیاست‌های دولتش شاید حکومت ایران سقوط کند. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ در این باره گفته است وقتی او بر سر کار آمد سوال این بود که ایران چه زمانی خاورمیانه را تصاحب می‌کند، اما به گفته آقای ترامپ همکنون موضوع این است که تا چه زمانی دوام خواهد آورد و این تفاوتی عمده با یک سال و نیم پیش دارد. آقای ترامپ توضیح بیشتری درباره این تفاوت نداده است، اما درباره جزئیات این خبر همکارم مرداد میردامادی پیگیر این موضوع است و گزارش هم امروز از او خواهیم شنید، اما پیش از اون در استودیوی خبر در کنار من هست تا کمی بیشتر روی این خبر ببینیم که جزئیاتش چی هست. آقای میردامادی، به جز اینی که من در مقدمه گفتم آقای ترامپ به طور مشخص به چه مسائلی اشاره کرده، ظاهراً به هر حال حرف خیلی چیزیست، یه مقدار از نظر دیپلماتیک میشه گفت که میشه در مورد روش تأمل کرد تا حدی.
دقیقاً به خاطر اینکه مشخصاً هم خود آقای ترامپ هم سایر مقامات بلندپایه آمریکا به خصوص وزیر خارجه از چندین بار تاکید کردن که هدف آمریکا از سیاستی که در قبال ایران پیش گرفته تغییر حکومت در ایران نیست، ولی این به صراحت ایشون توی مصاحبهشون که البته طیفی از موضوعات رو در بر می‌گرفت و بخش ایران واقعا خیلی بخش کوتاهی بود، دقیقا همه این جملاتی که شما گفتین فقط درش اومده، چیزی بیش از این نیست، اما به هر حال توش صحبت از این کرده که الان مسئله بقا مطرحه و اینکه اصلا آیا حکومت ایران دوام میاره یا نه، و میگه که دقیقاً یک سال و نیم سیاست هایی که ما پیش گرفتیم که بلومبرگ در توضیح مشخص این قضیه نوشته که شاید شاخصترین این سیاست ها و پیگیرانه ترین سیاستی که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفته مسئله بازگردوندن تحریم هاست و خروج آمریکا از برجام، ولی بلومبرگ میگه که این مشخص ترینش بود، و بعد حرف آقای ترامپ هست که یک سال و نیم گذشته، قبلا ایران یک قدرت خیلی شاخص تو منطقه خاورمیانه بود و بحث سر این بود و پرسش این بود که چه وقت و کی این حوزه نفوذ ایران بیشتر بیشتر خواهد شد، ولی الان مسئله بقا و دوام حکومت ایرانه.
معمولا مقامات امریکایی پرهیز دارن، به خصوص حتی در دولت آقای ترامپ که سیاست‌های بسیار تندی علیه تهران داشته در این دوره‌ای که در کاخ سفید بوده، اما پرهیز دارن از این که بگویند که سیاست‌های آمریکا جمهوری اسلامی رو یا نظام سیاسی ایران رو به سمت سقوط سوق خواهد داد. بیشتر متوجه سیاست‌های ایران، سیاست‌های موشکی ایران یا سیاست‌های ایران در منطقه یا آنچه که حمایت ایران از تروریسم می‌نامند در واقع معطوف می‌کنن صحبت‌ها رو، اما این به نظر خیلی عجیب هست که آقای ترامپ به این صراحت در این باره صحبت می‌کنه.
یکی از کارشناسایی که من باهاش صحبت کردم برای تهیه این گزارش و ازش پرسیدم که این نگرشی که وجود داره چقدر واقع بینانه است که بگیم فقط سیاست‌های تغییر سیاست کاخ سفید نسبت به ایران، یعنی در زمان اوباما رسیدن به توافق هسته‌ای و در زمان آقای ترامپ خروج از توافق هسته‌ای با ایران، چقدر این واقعا تأثیرگذار بوده و شرایط بحرانی اقتصاد ایران که الان می‌بینیم. ایشون معتقد بود که مسئله اینه که این اتفاق با مسائل داخلی ایران همزمان شده، یعنی اینکه نه اینکه این تصمیم آمریکا مشخصا باعث بحران شده، بلکه این همزمان شده با ناکارآمدی هایی که درون حکومت وجود داره و عدم توانایی برخی از مدیران در بخش‌های مشخصاً اقتصادی که نتونستن به نیازهای مردم پاسخ به موقع و به جا بدن. این اتفاق باعث شده که این تصویر در بیاد که حکومت ایران مسئله دوام و بقا الان براش مطرحه.
سپاسگزارم مرتضی میردامادی. گزارش مفصل تر مرتضی میردامادی رو در همین باره که گزارش تحلیلی او رو درباره این موضوع و سخنان آقای ترامپ در ساعت آینده از رادیو فردا خواهید شنید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نیروی دریایی آمریکا با انتشار یک ویدیو از کشف و ضبط بیش از 1000 قبضه اسلحه کالاشینکوف از چند شناور در خلیج عدن خبر داده است. این اسلحه در ایران با نام کالاشینکوف شناخته می شود. آسوشیتد پرس می نویسد این اولین بار پس از مدت هاست که یک ناو جنگی آمریکایی در دریا اسلحه‌ای را که گفته می شود به یمن ارسال شده کشف کرده است. آمریکا اشاره نکرده است که چه کشور یا شخصی مظنون به ارسال این میزان اسلحه است. به گفته یه نیروی دریایی آمریکا، سرنشینان شناورها به نیروهای یمنی دولت در تبعید این کشور تحویل داده شدند. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است بارها ایران را به قاچاق اسلحه توسط ایران و کمک نظامی به شورشیان حوثی در یمن متهم کرده است. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه 8 شهریور در حاشیه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در وین گفت که ایران نمیتواند از مذاکره بر سر موضوعی که نگرانی اتحادیه اروپا را به دنبال داشته اجتناب کند. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نگرانی اتحادیه اروپا درباره برنامه موشکی ایران و نقش به گفته مقام‌های اروپایی مداخله جویانه ایران در خاورمیانه را بی‌مورد دانسته است. همکارم سپیده بهکام این موضوع رو در دست بررسی داره و در حال تهیه گزارش در همین باره است. در استودیو در کنار من هست. سپیده، با صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه شروع کنیم. جزئیات صحبت ایشون چی هست بیش از آنچه که من الان در مقدمه گفتم؟
بله، همونطور که شما گفتیم وزیر خارجه فرانسه در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در وین گفته که ایران نمیتونه از مذاکره بر سر نگرانی‌های اتحادیه اروپا اجتناب بکنه. آقای لودریان گفته که ایران باید به اصول بنیانی برجام پایبند باشه و تاکید کرده که البته به نظرم اینطور بوده، اما ایران نمیتونه از مذاکره بر سر سه مسئله مهم اجتناب بکنه و بعد اون سه مسئله رو ایشون گفتن که یکی تعهدات هسته‌ای ایران پس از برجام، برنامه موشکی ایران و اشاعه این موشک‌ها از جانب ایران و همچنین نقش جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه هستش. وزیر خارجه فرانسه گفته که ما باید در خصوص این سه مسئله گفتگو بکنیم و ایران هم باید از این موضوع آگاه باشه و پیامی هستش که در واقع ایشون گفته که من از وین میفرستم برای ایران.
ایران هم واکنش نشون داده همونجوری که من در مقدم گفتم، نه؟
بله، سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی گفته که نگرانی‌های اروپا در مورد برنامه موشکی ایران و حالا اونطور که گفته میشه نقش مداخله جویانه ایران در خاورمیانه بی‌مورد هست و مواضع فرانسه هم در مورد ایران برداشت نادرست و اینطور که آقای قاسمی گفتن از سر ناآگاهی هستش. آقای قاسمی گفته که سیاست منطقه ایران در راستای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی هست و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و اونطور که آقای قاسمی گفته این مبارزه اگر خوشایند برخی کشورها که اساساً تنش‌سا و بحران‌ساز هستن خودشون، اگر خوشایند اونها نیست خب میتونن سیاست‌های خودشون رو اصلاح بکنن. بعد آقای قاسمی در این حال گفته که بر اساس تفاهمات قبلی همه کشورهای حاضر در برجام ناگزیر هستند که به تعهداتشون وفادار باشن. ایران هم تا انجام همه این تعهدات هیچ گزیر و گریزی از بی‌اعتمادی به اونها نداره.
خب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به طور مشخص در آخرین گزارشش اعلام کرد که ایران پایبند هست به برجام.
بله، دیروز گزارشی منتشر شد، در واقع 12 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و همونطور که گفتین گفته که ایران به تعهداتش در راستای برجام پایبند هستش و به تمام سایت ها و مکان ها در ایران آژانس در واقع به سایت ها و مکان هایی که میتونسته و نیاز بوده بازدید بکنه اجازه دسترسی داشته. با این حال گفته که در واقع مثل گذشته از ایران خواسته آژانس که همکاری های منظم و سازنده رو برای دسترسی به این سایت ها و مکان ها داشته باشه. ایران... که با واکنشی هم آره
ایران واکنش داده.
بله، من دیدم که آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران واکنش نشون داده. در توییتر خودشون ایشون نوشته بود که در خصوص پایبندی ایران به توافق هسته‌ای ایشون نوشته بودن که باقی ماندن در برجام تنها گزینه پیش روی ایران نیست و نوشته بودن که هدف حفظ برجام اگر باشه دیگه چاره ای نیست جز اون که برای اجرای تعهدات و عادی سازی روابط اقتصادی با ایران باید شهامت داشته باشن، نه اینکه درخواست های بی ربط رو مطرح بکنن.
خیلی متشکرم. سپیده بهکام بود و گزارشی که در دست تایی داره، اون گزارش رو هم خواهید شنید در ساعت پیش رو. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
روحانی با خیانت به 24 میلیون ایرانی که او را انتخاب کردند خود را به دامن حکومت انداخت.
با سلام، محمد هستم از اهواز. به نظر من بالاخره مسئولین حکومت با روحانی برخورد میکنن و خود شخص رهبر مجلس رو وادار میکنه که با روحانی برخورد بشه و روحانی استیضاح بشه، چون که روحانی عملا ناکارآمدی خودش رو به همه ثابت کرده و ادامه این وضع به نفع خود حکومت هم نیست.
غالبا دولت ها از سال 60 تا امروز که 97 نشون داده در مرحله دوم ریزش دارن، این غالب دولت ها بود. ولی دولت آقای روحانی چون برنامه ریزی زیادی روی برجام کرده بود برای پیشرفت مسائل اجراییش، یه ریزه با مشکل روبرو شده. ولی آیا چه اتفاقی می افتد؟ عرض می کنم که اتفاق خاصی نخواهد افتاد اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه اتحاد و همبستگی خودشونو در چارچوب منویات مقام معظم رهبری حفظ کنن. انشالله برای این دولت هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و مشکلات مردم رو هم در حد معمول حل خواهند کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
جهش قیمتی در بازار ارز و در پی آن افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات باعث شده تا در روزهای اخیر زمزمه‌هایی درباره عرضه وسایل حمایتی به گروه‌های مختلف بالا بگیرد. با همکارم آرش حسنی همراه میشیم تا این موضوع رو کمی بیشتر کند و کاف کنیم. آرش، ویژگی این بسته ها چیه اصولا؟ چه کالاهایی رو در بر میگیره؟
راستش مرتاد، هیچ کدوم از مقام های مسئول توضیح واضحی به این ابهام ها ندادن. به نظر میرسه که در خود دولت هم دارن هنوز بررسی های اولیه رو انجام میدن، اما از لابلای حرف های مختلف مقام های مختلف میتونیم به یک نقاط اشتراکی برسیم. این که گویا قرار هست که 5 بسته حمایتی و یا جبرانی در نظر گرفته بشه که یکی از این بسته ها بسته هایی است که کالاها به شکل فیزیکی درش هست. تجربه ای که شاید پیش از این هم در اون سبد کالایی که یکی دو بار تجربه شد و تجربه ناموفقی هم بود، برای گروه هایی که عمدتاً یا از امداد بگیران کمیته امداد هستند یا کسانی هستند که در سازمان بهزیستی تحت پوشش
بسیار کم درآمد،
بله، برای اونها در نظر گرفته شده. گروه دیگری که شامل خب گروه بزرگتری از مردم میشن، مثلا 5 دهک اول، 5 دهک درآمدی اول، اونها گویا قرار هست بر اساس اون چیزی که احمد میدری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده، قرار هست به اونها کالا کارت هایی که چیزی میتونیم ما به ازای کوپن های الکترونیک در نظر بگیریم، به اونها داده بشه که بتونند کالاهای اساسی رو که شامل اون 25 کالایی هستش که پیش از این اعلام شده و مشمول ارز 4200 تومانی هستن، این کالاها برای اونها با همون قیمت 4200 تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی برسه. در این میان بسته های دیگه هم هست، مثلا برای گروه های کارگران یا بازنشستگان یا دانشجویان، کارکنان دولت که خب به فراخور حال گروه هایی که هدف این بسته ها هستن به اونها یا پرداخت میشه نقدیش یا کالاییش به اونها اعطا میشه.
خب با توجه به این تجربه هایی هم که خودت هم اشاره کردی، یکی دو بار اصلا ناموفق بوده یا به شاید طولانی ترینش دورانی بود که کوپن توزیع شد و در واقع سعی کرد که طبقات اجتماعی مختلف رو پوشش بده، فکر می‌کنی چقدر اینا به هدفشون میرسن، چقدر راهگشا است؟
راستش در یک یادداشتی که آقای میدری، احمد میدری معاون وزیر کار نوشته، نکته جالب توجهش اینه که به تمام این نکات اشاره کرده که این تجربه‌های شکست خورده پیش از این بوده، به خصوص اون سبد کالایی که یادتون بیاد مردم صفای طویل می‌کشیدن، با بی‌احترامی این کالاها پرتاب می‌شد، توزیع می‌شد، به اونها اشاره کرده و گفته که این کارت الکترونیک می‌تونه اون فجایع که مشاهده
مو شکلی
به دوباره تکرار نکنه، به این صورت هستش که مثلا زیرساخت جدیدی هم نخواد که هزینه بر باشه، روی همون کارت های مثلا بانکی سوار بشه با ارتباطش با کد های ملی، با کد های تولید کنندگان و کد های کالاها، که این اطمینان رو داشته باشه سیاستگزار که کالاها به مصرف نهایی میرسه و از شبکه توزیع خارج نمیشه، مثلا برای صادرات معکوس، قاچاق معکوس، یعنی برنجی که با 4200 تومان در ایران وارد میشه در بازارچه‌های مرزی یا از مرزها به بیرون از ایران منتقل نشه با قیمت واقعی دلار. اما خب میتونیم پیش بینی بکنیم که همیشه در این طرحایی که به هر حال یک تفاوت قیمت واقعی و قیمت دولتی هست، با این دوگانه ها همیشه فسادهایی هست و همیشه سوء استفاده هایی صورت میگیره. بارها شاهد این بودیم که به هر حال از استیصال مردمی که نیازمند به این کالاها هستند سوء استفاده شده، با کارت های اونها خریدهایی صورت گرفته، یا مثلا کالایی که قرار بوده به یک فردی که نیازمند هست به اون برسه، از بابت اینکه اون نیازهای پولی و ریالی داشته اونها از او خریداری شده و در شبکه های غیر مجاز و
تو بازار آزاد،
بله، بازار آزاد فروخته شده. به هر حال اینها به نظرم میادش که در هیچ، حتی با تمام این بسترهای الکترونیکی که صحبتش میکنیم، بعید به نظر میرسه که اینها بتونه کنترل بشه. فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که سیاستگزار در این مورد در نظر گرفته و به اون توجه داشته این بوده که در شرایط تشدید تحریم ها منجر به قحطی یا منجر به کمبود کالاهای اساسی که نیازهای اولیه هستش نشه.
خب گزارش مفصل‌تری از تو خواهیم داشت دیگه در ادامه برنامه‌های پیش رو. سپاسگزارم آرش حسنیا. و ما باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
ملت ایران در دیما و در مورد تمام به خیانه ها آمدن و این بدنه این رژیم را به لرزه انداختن، و ما هدفمون فقط سرنگون نظام جمهوری اسلامی است. فقط رفتن روحانی مشکل ملت ایران حل نمی شود. فقط ما میگیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه و ما در یک رفراندوم آزاد نوع حکومت که میخوایم انتخاب کنیم، چه اون پادشاهی پارلمانی باشه چه نظام جمهوری دموکراتیک.
به نظر خیلی از ما ایرانی ها ریاست جمهوری فقط یه مهره سمبولیکه و یه شخص کاملا سرسپرده، چون اگه ایشون سرسپرده نباشن هرگز نمیتونن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن و به این مقام برسن. خیلی از ماها میگیم که اگه با آقای روحانی رأی نمیدادیم به کی رأی میدادیم؟ به نظر من اگه ما انتخابات رو تحریم کنیم و اصلا شرکت نکنیم توی انتخابات، خیلی بهتر از اینه که یه چنین مهره‌ای رو انتخاب بکنیم.
خب در ادامه با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از طریق خط تلفن همراه میشیم تا بازی‌های آسیایی رو در واقع یک مروری بکنیم، آخرین خبرهای مرتبط با مدال‌هایی که ورزشکاران ایرانی احیانا دریافت کردند و جزئیات بیشتر. مهدی چه خبر هست بازی‌های آسیایی؟
درود مهراد قاسمفر عزیز، همچنین شنوندگان محترم. امروز اتفاقاتی که رخ داد خب تلخ و شیرین بود مثل اغلب اوقات در بازی‌های آسیایی. بخش تلخ ماجرا برای ورزش ایران این بود که دوچرخه سواری ایران بدون کسب مدال مسابقاتش به پایان رسید که واقعا کم سابقه است. حتی زمان جنگ علی زنگی‌آبادی در بازی‌های آسیایی سئول طلا گرفت، در بازی‌های آسیایی دهلی ایران دو تا مدال گرفت، ولی این بار دست خالی مسابقات رو به پایان بردن. در پینگ پونگ نوشاد عالمیان تونست حریف کره‌ای رو ببره. اگر بازی بعدی رو مقابل هنگ کنگ ببره، مدال برنزش مسجل میشه که فوق‌العاده مدال ارزشمندی پینگ پونگ بازی‌های آسیایی که همه مدعی‌های جهانی از کشورهای شرق آسیایی همه حاضرن و این مدال واقعا ارزش طلا رو داره. اگر بتونه رقیب هنگ کنگی رو ببره که قبلا هم نوشاد تونسته شکستش بده. در سایر ورزش‌ها مسابقات ادامه داره، از جمله در رقابت‌های جودو که جواد محجوب به دیدار رده‌بندی رفته، اگر مسابقه بعدی رو ببره روی سکوی سوم میسته.
مهدی، الان ایران با 19 طلا اگر اشتباه نکنم و همین تعداد نقره در رده پنجم ایستاده، درسته؟
بله همینطوره.
خب این احتمال هست که ایران بتونه به رده‌های بالاتر بیاد، یا فکر میکنی باید تلاشش این باشه که خودش در همین رده پنجم نگه داره؟
رده بالاتر میشه گفت که محاله، چون اصلا دیگه نماینده خاصی ایران نداره که بخواد مدال بگیره و کلن ورزش‌های تیمی هستن که احتمال کسب مدال طلا دارن مثل والیبال و بسکتبال. و نکته مهم الان برای ایران اینه که همین جایگاه رو بتونه حفظ کنه، چون پشت سر دارن کشورهای مدعی میان، از جمله ازبکستان که 15 طلایی، چین تایپه شده 16 تا طلا، یعنی به فاصله 3 طلایی ایران رسیده. نکته جالب اینه که در طول سال بعضی از رشته ها در ایران مرداد، مثلا میگن ما قهرمان جهان شدیم. چند ماه پیش سپک تاک را پیام تبریک مسئولین سیاسی ورزشی که سپک تاک را ایران قهرمان جهان شده، یا هاکی داخل سالن ایران سوم جهان شده، در حالی که اون هاکی اصلی که در بازی‌های آسیایی و المپیک برگزار میشه ایران حتی تیم ملی هم نداره. یا سپک تاکرای ایران دیدیم که اینجا خیلی راحت از دور مسابقات حذف شد. این مسابقات رسمی و معتبر واقعی نسبت به رویدادهایی که درجه بندی دارن، اون درجه بندی اعلام نمیشه، فقط اینکه جهانی اعلام میشه و افکار عمومی تصور میکنه واقعا ما تو اون رشته قهرمان جهان هستیم، که خب در واقع چنین نیست.
مهدی، به عنوان سال آخر، واترپلوی ایران، تیم واترپلوی ایران همیشه یه دوره‌ای به هر حال یک قدرت بزرگی بود در آسیا و در رده‌های بالا یا حداقل ردیف اول خیلی موقع دستبندی می‌شد تیم واترپلوی ایران، اما الان چه وضعیتی داره در بازی‌های آسیایی، چه وضعیتی داره در حال حاضر؟
در ایران همینطوره، یعنی طلای 1974 تهران داره واترپولو. این دوره تیمش خیلی خوبه، به نیمه نهایی رسیده، جزو 4 تیم بازی‌های خیلی خوبی داشتن، ولی متاسفانه در واترپولو برخلاف اغلب رشته‌ها یه برنز توزیع میشه مثل سایر رشته‌های تیمی، در حالی که در انفرادی دو تا برنز توزیع میشه و دیگه بستگی داره به این دو بازی باقی مانده در نیمه نهایی و فینال یا رده بندی که ایران اول بشه، دوم، سوم یا چهارم، که امیدواریم این تیم خوب بتونه روی یکی از این سکوهای سگانه صعود کنه.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی و روزنامه‌نگار، با ما بود از طریق خط تلفن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما مثل هر روز در همین بخش خبری تحلیلی فرصتی است تا نگاهی بکنیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی بیش از هر چیز به اصطلاح ترند شده یا بیشتر دیده شده از طرف مخاطبان شبکه‌های اجتماعی فارسی. به همین خاطر مهتاب وحیدی راد همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه است در استودیوی خبر تا مروری بکنیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. مهتاب، من بیشتر تا اونجایی که دیدم مسئله میرحسین موسوی خیلی زیاد بهش پرداخته شده.
بله همینطوره مرداد، همینطوره. اگر کاربر شبکه اجتماعی کسی باشه به هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی طی ساعات گذشته سری زده باشه، حتما عکسی دیده از میرحسین موسوی که جدید منتشر شده. البته اولین بار این رو توییتر وبسایت کلمه منتشر کرد و زیرش نوشت که عکس مربوط به زمستان سال 96 هست، اما خب در این سالهای حصر خانگی عکسی از او منتشر نشده بود و این اولین عکس هست بعد از 8 سال حدوداً حصر خانگی. این هزاران واکنش رو واقعاً به دنبال داشت، واکنش ها طیف متنوعی رو در بر میگیره، از واکنش های احساسی بعضی از کاربران گرفته تا واکنش های انتقادی. من به چند تا از اونها اشاره میکنم. مثلا سالار احمدی گفته دلم کباب شد برای مردی که یک دهه در سخت ترین شرایط بود. جواد متولی هم در فیسبوک نوشته او تا امروز بر خط قرمز خود که حق مردم بوده مانده است. حمیدرضا ابراهیمی تصویر میرحسین موسوی رو تکان دهنده توصیف کرد. اما کاربری با نام اسیری در توییتر نوشت میرحسین موسوی الان 77 سالشه. 77 ساله‌های اطرافتون رو نگاه کنین، چند نفرشون ظاهرشون از او جوان‌تره؟ کدام یک از ما ظاهرمون به جوانی 9 سال پیشه؟ حسین دهباشی هم به نوعی منتقد میرحسین موسوی هست و نوشته هرگز در خوبی، پاکی و صداقت شک نکردم، اما حالا تردیدی ندارم که جز دلنگرانیش برای آینده ایران و انقلاب در نحوه اعتراضش به نتایج انتخابات 88 اشتباه کرد. سهند ایران مهر هم گفته هممون در آینه چشم ناظر اینطوری شکسته شدیم. میرحسین این تصویر جزئی از کل یک رویای سال خورده است. اما مسعود کاظمی نظر متفاوتی داره. او نوشته اصلاح طلب عزیز، به قدر کفایت این تصویر رو با اشعار مختلف به اشتراک گذاشتید، حال کمی هم مانند او رفتار کنید و پای حق مردم بایستید. اما پرشیان بانو اینطور گفته با هر عقیده‌ای که داریم نباید فراموش کرد که میرحسین از 8 سال پیش بدون رعایت حقوق قانونیش در حصر خانگی است، چون گفت خط قرمز من رأی مردمه. و معصومه گفت که جمعی که فریاد می‌زدند با بازداشت موسوی ایران قیامت میشه، در این 7 سال با وجدان خودشون چطور کنار اومدند وقتی جز تکرار کلمات رمانتیک در فضای مجازی براش کاری نکردند.
خب این بیشتر در تمام شبکه‌های مجازی در واقع بیشتر دیدین که میرحسینی در واقع یک جای خاص نبود که بیشتر بشه، مثلا تو توییتر بیشتر بشه.
تو توییتر طبیعتاً بیشتر بود یه مقداری، چون کاربرای توییتر این روزها خیلی میان اونجا برای مسائل مختلف صحبت می‌کنن. آره سیاسی تر هست، روزنامه‌نگارها، فعالای سیاسی بیشتر اونجا می‌نویسن. اما حتی در اینستاگرام که بیشتر یه شبکه اجتماعی عکس محور و فیلم محور هست، اونجا هم با انتشار این عکس جملاتی نوشته بعضیا سعی کردن شعر بنویسن، احساسشون رو نشون بدن، اما خب واکنش های انتقادی هم کم نبود. مهرداد، من از این فرصت میخوام استفاده کنم و مخاطبان رو دعوت کنم به اینکه برن و به شبکه های اجتماعی رادیو فردا بپیوندن، اونجا اگر نظری دارن با ما و سایر مخاطبان در میون بگذارن، به کانال تلگرام رادیو فردا سر بزنن با شناسه @فرداگرام، میتونن اونجا اگر نظری دارن درباره این موضوعی که من مطرح کردم یا موضوعات دیگر که اونجا خبرهاش به اشتراک گذاشته میشه، میتونن حتی پیام صوتیشون رو ضبط بکنن و به راحتی برای ما بفرستن و در بخش‌های خبری اون پیام‌ها حتما پخش خواهد شد.
مهتاب، بجز میرحسین موسوی آیا موضوع دیگری هم بود که بخوای بهش اشاره بکنی؟
یک موضوع دیگری که دیدم و توجه هم رو جلب کرد انتشار تصاویری بود از کنسرت خیابانی که دیروز برگزار شد، خواننده به نام محمد معتمدی اگر اشتباه نکنم، و خب خیلی از کاربرا این تصاویر رو به اشتراک گذاشتن. در پارک آب و آتش برگزار شده بود کنسرت و خیلی ابراز خوشحالی و امیدواری کرده بودن کاربرای شبکه‌های
آدمایی که
همایون شجریان داد، ولی
دقیقاً و خیلی ابراز امیدواری شده که این کنسرت ها به این صورت ادامه پیدا کنه تا یه مقداری جو شادی در شهر به هر حال دیده بشه و مردم هم برن و از این فضای فرهنگی لذت ببرن.
بسیار خوب، بسیار عالی، سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود. در ساعت 14:30 هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش همراه بودید.